شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. جنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی و از کوشندگان دیرپای استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی که همکنون استاد علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن میباشند هستیم. جناب پارسابناب، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض میکنم مثل همیشه به شما و به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
جناب پارسابناب، اگه موافق باشید بپردازیم به اخبار و وقایع امروز ایران و شرایطی که در ارتباط با کشور ما در آمریکا میگذره. از طرفی هم در دو جلسه قبل قرار شد به جریانهایی که با نام اپوزیسیون در واشنگتن مشغول دیدارها و مذاکرات هستند بیشتر بازش کنیم و درباره این مسائل و مطالب بپردازیم.
بله، خیلی مطلب بسیار مهمیه، به خاطر اینکه ما حالا تقریبا متوجه هستیم که دولت آمریکا در این حال که امکان داره که بره پای یک مذاکره اساسی و تاریخی با دولت جمهوری اسلامی و این از امکان به احتمال غریب الوقوع تبدیل شده که در این 20 روز آینده ایران همراه اون 5 کشور سازمان ملل متحد به اضافه آلمان که در واقع سازمان دولت‌های داخل سازمان ملل متحد شامل آمریکا هم میشه، بدن پای دقیقاً مذاکره و از اونجا به بعدی که سرآغاز یک دوره‌ای خواهد بود از مماشات، از شرف حضورتون در واقع همکاری بین دولت ایران و دولت‌هایی که در پای این میز مذاکره خواهند نشست. ما در این حال که اینو می‌بینیم، در این حال فعالیت‌های نیوکان‌ها و دولت آمریکا رو هم می‌بینیم که به یک آلترنتیو دیگری در هم در واقع این آلترنتیو که سالهاست شروع شده، این بدیل و این رهیافت رو به اصطلاح دنبال میکنن و اون هم در واقع فعالیت هایی است در زمینه اپوزیسیون سازی یا به اصطلاح پروسه رهبرسازی برای ایران.
بله،
همزمان در میان گروه های ایرانی وابسته به آمریکا در واقع بر سر سهم هر یک از بودجه 75 میلیون دلاری دولت آمریکا برای تغییر رژیم در ایران بین تمام این به اصطلاح اپوزیسیون ها یه دعوای شدیدی در گرفته است و اخیراً در چند هفته گذشته، مشخصاً در دو ماه گذشته ولی در این دو هفته گذشته، نیروهای یا گروه‌های اپوزیسیون ایرانی به خاطر اینکه به این بودجه دسترسی داشته باشند و عبودیت و وفاداری خود را به آمریکا بیشتر و بیشتر نشون میدن، با بسیج و سازماندهی‌های مختلف و جدیدی اومدن در شهر واشنگتن، اینجا و آنجا در هتل‌های بسیار بسیار به اصطلاح بها پرقیمت در این هتل‌ها اینها کنفرانس‌های معظمی گذاشتن که در واقع نشان بدن که بله به یک خواست نیوکان‌ها که میگن که اپوزیسیون ایرانی یک اپوزیسیون پراکنده از جواب بدن و با اتحاد و سازماندهی خودشون به لیوکان ها نشان بدن که آماده خدمت هستن.
بله.
و خیلی این جالبه که اپوزیسیون سازی آمریکا که بعضی وقتها به این میگن پروسه رهبری سازی یا رهبرسازی،
بله،
طبق مدل در واقع اقتصاد آمریکاست، یعنی درست شباهت داره به مدل شاپینگ مال های آمریکا، یعنی بازارچه های بزرگ آمریکا.
بله.
این اپوزیسیون سازی میره جلو، یعنی درست ما وقتی که به شاپینگ مال میریم میبینیم که اجناس مشابه در بسته‌بندی های متفاوت و در مغازه های مختلف عرضه می شود. اینا هم همینجوری شدن. شما در داخلشون سلطنت طلبان رو می بینید، جمهوری اسلامی رو می بینید و یه بخشی از اصلاح طلبان جمهوری اسلامی رو می بینید، حتی یه بخشی از افرادی که تا دیروز در داخل بسیجی ها و در داخل پاسداران فعالیت می کردن امروز در خدمت آمریکا قرار گرفتن و به اصلاح مثل شاپینگ مال های آمریکا ما همینشون اپوزیسیون هستن، ولی انواع اقسام دارن.
بله.
یعنی در واقع اجناس مشابهی هم ولی در بسته بندی های متفاوت، سلطنت طلب، مجاهد، جمهوری اسلامی، جمهوری خواهان، جمهوری خواهان لایک، حتی چپ.
بله.
و بخش بزرگی از اینا مثلا یه بخششون میگن که اصلا ما کمونیست بودیم، ما چپ بودیم مثلا 10 سال گذشته یا 20 سال گذشته.
بله.
اینا رو به طور مداوم جمع‌بندی کردن این اپوزیسیون رو و در نکات مختلف شهر واشنگتن و دوربر شهر واشنگتن کنگره ها و کنفرانس های مختلفی رو در عرض این چند روز گذشته، در عرض چند هفته گذشته در اینجا به مورد اجرا قرار دادن. و خیلی جالبه که دستبندی های عجیب غریبی از مثلا رهبر میگن که، یعنی دولت آمریکا میگه که ما باید از رهبران دانشجویی در ایران، از مبارزان آزادی زن در ایران، از و ما دلسوزان سندیکاهای کارگری ایران هستیم، ما دموکراسی می‌خوایم برای ایران. و در نتیجه در زیر عنوان این بسته‌بندی‌ها تمام اپوزیسیون رو وادار کردن که به حرکت بیفتن، بیان در شهر واشنگتن با نمایش کنفرانس های مختلف به نوکان ها نشان بدن که اینها شایسته اخذ بخش بزرگی از این میلیون ها دلار پولی که آمریکا میخواد در خدمت اپوزیسیون ایران قرار بده برای تغییر رژیم در ایران دست داشته باشن. مثلا به طور مثال همینجوری که شما میدونید دو تن از رهبران دفتر تحکیم وحدت دانشجویی در کنگره آمریکا سخنرانی کردن و روزهای قبل از اون هم وزیر امور خارجه آمریکا کاندلیسا رایس در یک گزارشی به سنای آمریکا ایشون گفتن که سندیکای ISNCIO که بین‌المللیه، منتها نقش بزرگی رو AFL-CIO یعنی اتحادیه کشوری کارگران آمریکا در داخل این چیز بین‌المللی داره.
بله.
میگه که این ISNCIO میخواد با سندیکاگران ایران تماس برقرار بکنه و در حال تعلیم ادهی سندیکاگراها هم هستن که از ایران اومدن خارج و در واقع میگن که ما کارگر هستیم، کارگر بودیم در ایران و اینها را در واقع این سندیکاهای آمریکایی اینها را تعلیم میدن.
بله.
مثلا در مورد جنبش زنان اینها خیلی فعال شدن و یه عده از زنان ایران رو که به اصطلاح معتقد به تا دیروز فعال بودن در داخل ایران و یه عدهشون هم وابسته به رژیم شاه بودن، اینها را و در واقع از خاتمی هم دفاع می کردن، اینها رو در واشنگتن جمع کردن و به آنان تعلیمات واقعا جامعه مدنی رو می دن که در این جامعه مدنی چگونه زنان آزادی دارن.
بله.
و یعنی خیلی وسیعا این اپوزیسیون در شهر واشنگتن در این چند هفته گذشته به فعالیت گسترده‌ای دست دادن. اپوزیسیون وابسته به آمریکا واقعا طبق این چیزی که ما میبینیم رنگ‌های مختلف دارن، رنگارنگن. از رضا پهلوی گرفته تا مجاهدین خلق و دوم خردادی‌های سابق، رفراندومی‌های امروز و عده عناصری که حتی تا دیروز به قول خودشون کمونیست بودن و عده از دوم خردادی‌ها زیر خیمه جنبش رفراندوم با سلطنت طلبان متحد شدن. مثلا یکی از منابع اشاره میکنه که به این اشخاص اشاره میکنه، داریش و همایون، محسن سازگاراست، رضا پهلوی از شبت زورتون، از خیلی این آدم های اخیر امیر عباس فخرآور، تریتا پارسیه و علی رضا جعفرزاده. اینها در واشنگتن حالا ساکن هستند و در تماس روزانه و دائم با نیروکانهایی که تخصصشون خاورمیانه و تخصصشون شناختشون از اتنیک‌ها و اقوام مختلف ایران، ملیت‌های مختلف ایرانه، در با اینا در تماس هستند. من به بعضی از اینها خیلی علاقه دارم که اشاره بکنم. خیلی ها که به در واقع به صحبت‌های ما امکاناً گوش خواهند داد یا گوش میدن، خب رضا پهلوی رو میشناسن. رضا پهلوی در لیست این رهبرسازی قرار گرفته، یعنی اینها متجاوز از 25 نفر ایرانی هستند که نیوکان‌ها لیست اینها را تهیه کردن با پیشینه‌های سیاسی و پیشینه زندگی اجتماعی این افراد. رضا پهلوی که 35 سالشه و در واشنگتن زندگی میکنه، در نزدیک های واشنگتن، ایشون در بالای این لیست قرار گرفته که در این گزارش که در شماره روز یک شنبه 25 جون سال 2006 چاپ شده، یعنی دو سه روز قبل، در این گزارش میگه که بله، در زمان از زمان به این طرف
ببخشید این در کجا چاپ شده؟
در روزنامه واشنگتن پست.
بله بله،
که چاپ واشنگتن یک روزنامه یومیه است که بیشتر کشوری هم هست، یعنی به شهرهای مختلف آمریکا هم میره.
بله
ولی بله، چاپ واشنگتنه.
بله،
واشنگتن پست در این شمارش که عرض کردم روز شماره سنده، یعنی روز یک شنبه 25 جون همین سال، سال 2006، گزارش میده که رضا پهلوی سال هاست چون معتقد به ایجاد یک کشور، یک دولت سکولار هست و سکولار طرفدار غرب هست، ایشون مدت هاست همراه با مشاورینشون که از مشاورینشون یکی از مشاورین بسیار برجسته ایشون شهریار آهیه.
بله،
که ایشون از MIT تحصیلاتش رو تمام کرده، از MIT ماساچوست صاحب در واقع دکتراست و ایشون یکی از مشاورین رضا پهلویه. هم خود رضا پهلوی هم شهریار آهی مدت هاست که با برنامه های CIA در رابطه با ایران اطلاعات کافی دارند و به اصطلاح آموزش دیدند.
بله.
شخص دوم که اسم میبرن محسن سازگار است. ما خودمون ایرانی ها ما محسن سازگار را میشناسیم. ایشون یکی از معروفترین شکنجه‌گران ایران بوده سالها و در واقع یکی از پایه‌گذاران در واقع پاسداران انقلابی بوده و
سپاه پاسداران
ظلم و ستم زیادی رو علیه آزادی خواهان ایران در دهه 1360 اعمال کرده شخصا. حالا ایشون اومده خارج و در خدمت نیوکان‌ها قرار گرفته و در فکرانبارهای اینا، در سینک تنک های اینا کار میکنه و از سال 1989 هم در واقع ایشون به اصطلاح فعالیت های ضد ایرانی، ضد رژیم خودش شروع کرده و اومده حالا و در واقع به خاطر اینکه میومده برای چشماش مالیزه بکنه از ایران خارج شده و در خدمت نیوکان ها قرار گرفته و تدریس میکنه و صاحب بسیار بسیار مقامی است در مقابل در داخل این نیوکان ها و با این نیوکان ها رفت آمد داره. این مقاله هم در واقع این گزارش هم در همون شماره واشنگتن پست به طور مبسوط در واقع شرح داده شده است راجع به محسن سازیبرا. شخصیت سومی که اینا از اون اسمی برن یک آقایی است به اسم امیر عباس فخرآور که ایشون سنشون 30 ساله است و به عنوان یک دموکرات سکولار از ایشون اسم بردهن و ایشون در حال حاضر در نزدیکی های خانه ریچارد پرل در ایالت مریلند در حوالی واشنگتن زندگی میکنه و در واقع ایشون در یکی از این تینک تنک ها یا فکرانبارها به اسم American Enterprise Institute ایشون در اونجا کار میکنه و دائما هم با پنتاگون رابطه داره. ایشون هم یکی از اون افرادی است که از درون خود جمهوری اسلامی اومده ولی در خدمت نیوکان ها قرار گرفته که اگر احیانا حتی اگر دولت آمریکا و دولت ایران برن پای سازش در عرض 20 چند روز آینده و کاملا از درون اون مذاکره به عنوان متحدین بیان بیرون که با هم دیگه همکاری بکنن به ویژه در رابطه با افغانستان و
عراق
همسایه ما عراق، این آقای امیر عباس فخرآور که بسیجی بوده و از در واقع در زندان اوین نقش بزرگی داشته تا این اواخر، یعنی تا 6 ماه گذشته، ایشون میتونه در خدمت اون جریان هم قرار بگیره، برایش تفاوت نمیکنه چه آمریکا به ایران حمله بکنه چه آمریکا با ایران مذاکره بکنه، آقای امیر عباس فخرآور میتونه نقش بزرگی در عراق بازی بکنه. یکی دیگر از ایرانی ها یا از آمریکایی های ایرانی تبار که در خدمت نیوکان ها قرار گرفته شخصی است که اخیراً دکتراشو از جانز هاپکینز یونیورسیتی واقع در شهر واشنگتن گرفته به اسم تریتا پارسی که ایشون هم 31 سالشه. اخیراً دکتراشو تمام کرده و دو نفر استادانشون فرانسیس فوکویاما و زیدیگنیوف برژینسکی بودند. اینها در واقع به این دکترا اعطا کردند. مثل دکترای تریتا پارسی رو این دو نفر به اضافه یک نفر دیگه از استادان دانشگاه جانز هاپکینز به این دکترا دادن. اینشون همراه با بعضی از ایرانی ها اینا معتقدن که در حال حاضر بهترین وسیله برای تسخیر ایران از طرف نیوکان ها بردن دموکراسیه ولی از طریق انقلاب مخملی.
بله.
یعنی نه حمله نظامی. بله. و تریتا پارسی که جوانی بسیار مثلا کمسنیه 31 سالشه، ایشون این نقشو داره. ولی البته بخش دیگری از در واقع اپوزیسیون ایران که خود را در واقع هممران میبینن با نظرگاه نیوکان ها، عباس میلانیه که اخیراً یعنی در همون شماره واشنگتن پست یه مقاله نوشته در رابطه با فراکسیون های مختلف در درون حاکمیت و در اونجا دقیقاً ایشون هم معتقده که به خاطر اختلافی که بین جناح‌های درون حاکمیت وجود داره دولت آمریکا باید از جناحی که ایشون از اونها به عنوان رئالیست ها یا واقع بین ها اسمی بره، یعنی آقای عباس میلانی، دکتر عباس میلانی تحت نام رئالیست ها از یه بخشی از ایرانی ها نام میبره که میگه که دولت آمریکا باید اینها را در نظر داشته باشن و اگر این راه مخملی در ایران صورت بگیری که ایشون معتقده که بهترین راه نه حمله نظامی بلکه این راه مخملی، باید از این افراد رو ما در نظر بگیریم. و خیلی جالبه که از این افراد که اسم میبره از محمد خاتمی اسم میبره و از علی لاریجانی به عنوان دو نفر مثال میزنه که اینها همراه رفسنجانی اینا رئالیست های ایران هستن و اشتباه خواهد بود ما به اینها بگیم به اصلاح در واقع محافظه‌کاران یا اصلاح طلبان یا اعتدالگرایان. این نادرست خواهد بود. درستش اینه که اینها رئالیستن، اینها همیشون مخالف غنی‌سازی انرژی اتمی در ایران هستن و اینها افرادی هستن که به هیچ وجه با غرب هیچ ستیزی جنگی ندارن و به عنوان رئالیست‌ها از اونها اسم میبره و معتقده که باید در راه چیز حرکت کرد، در راه مثلا انقلاب مخملی.
بله.
در هر حال هر یک از اینان، یعنی هر یک از این گروه ها من جمله آقای علیرضا جعفرزاده که 39 سالشونه و ایشون سخنگوی رسمی شورای ملی مقاومت و مجاهدین در شهر واشنگتونه و همه اینها در واقع هر یک از اینها در واقع طرح‌های خود را برای تغییر رژیم در ایران به آمریکا ارائه میدن. هر روز هر هفته در کنفرانس‌هاشون، در مجالسشون، در نشست‌هایشون این گروه‌های مختلف که به اصطلاح به اسم اپوزیسیون ایران برای نیوکان‌ها مطرح هستن، هر یک از اینان طرح‌های خود را برای تغییر رژیم در ایران به آمریکا ارائه میدن.
بله.
و بخش بزرگی از طرح‌های اینها در نشریه نیویورکر که در سال همین این سال در ماه مارس سال 2006 چاپ شده و یک مجله بسیار معتبر سیاسی در آمریکاست، اینها را در اونجا شرح دادن. این طرح‌ها را مثلا طرح سلطنت طلبان به حول دو شعار میچرخد.
بله.
این طرحی که سلطنت طلبان میده، تشکیل کنگره ملی و رفراندوم برای تغییر رژیم.
بله.
در واقع همین اونها که واقعا سالها موعظه میکردن که طرفدار مبارزه مسالمت آمیز میباشن و مخالف براندازی هستن، اکنون قصد دارن سوار بر بمب افکنهای آمریکایی به قدرت برسن. یعنی اینو میگن که ما انقلاب مخملی میخواهیم، ما این نوع تغییر رژیم میخواهیم، ولی در هر حال اگر موفق نشدیم هیچ مخالفتی با حمله آمریکا به ایران نداریم.
بله.
و اکنون اینها حتی صحبت از این میکنن که عیبی نداره اگر انقلاب مخملی کار نکرد، تظاهرات خیابانی کار نکرد، تغییر رژیم در ایران اتفاق نیفتاد و خود رژیم هم حاضر نشد که با آمریکا بسازه یا مماشات بکنه بعد از این مذاکره، هیچ عیبی نداره که ما بر مرکب این بمب افکن‌های آمریکایی سوار بشیم و به قدرت هم برسیم.
بله.
خود سازمان مجاهدین خلق هم همینجور، در واقع اینها که خودشون میخوان از لیست سیاه آمریکا موسوم به سازمان‌های تروریست خارج بکنن و بابت این کار به لابی کنندگان دستگاه حاکمی آمریکا پولای هنگفت میپردازن.
بله.
اینها را از اون لیست خارج بکنن، طرح خود را به شکل حمله نظامی و آزاد کردن مناطق جنوبی ایران ارائه میدن. یعنی اینها در این حال که به آمریکا میگن که شما ما را باید از لیست تروریست ها بی سازمان های تروریستی بیرون بیایید و به خاطر این پولای هنگفتی رو در اختیار لابی های آمریکایی قرار میدن.
بله.
ولی اینها معتقدن که بله شما اگر به ما اجازه بدید ما میریم و بخشی از جنوب ایران رو میگیریم تحت حمایت شما، تحت نظارت شما، و این مذاکرات هم بین امریکایی ها و مجاهدین در جریان است. و خب تمام این افراد در واقع و رهبران این اپوزیسیون علاقه دارن که به نحوی از آنها در خدمت منویات امریکا در خاورمیانه قرار بگیرن و از طریق یا تظاهرات قیابانی معظم، انقلاب های مخملی و نارنجی و انواع اقسام، یا بالاخره از طریق در واقع حمله نظامی آمریکا در واقع به مقامی در صحنه سیاسی ایران برسند. در هر حال سناریوی انقلاب مخملی جایگزینی برای حمله نظامی به ایران نیست. یعنی این جای فقط یکیش، یعنی یکی از گزینه هاست.
بله.
هرچند آمریکا به دلیل گیر کردن در باتلاق عراق در این زمینه بسیار محتاطانه عمل می کند، اما طرح نظامی بس جنایتکارانی را برای ایران تهیه دیدن. این طرح نظامی و واقعیت عراق را باید مرتباً به نظر من ماهایی که طرفدار استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی هستیم و به هیچ وجه با نظام جهانی سرمایه نمیخوایم همکاری بکنیم، ماها باید میان مردم این جریان رو افشا بکنیم تا هر گونه توهم در مورد ماهیت آمریکا از یک سو و ماهیت جمهوری اسلامی از طرف دیگه از سر مردم بیرون بیاوریم و در واقع مردم از این توهم بیرون بیان و یک نوع توهم زدایی بشه. اپوزیسیون سازی آمریکا.
جا پارسا بنام در تایید فرمایشاتتون، میباید که چهره واقعی این اپوزیسیون وابسته هم هر روز بیشتر آشکار کنیم.
هر روز بیشتر آشکار، یعنی مشکل که نمیتونم بگم، ولی به اصطلاح وظیفه ما سنگین تره.
بله.
ما فقط زمان رژیم شاه، ما علیه رژیم سلطنتی استبدادی پادشاه ایران مبارزه میکردیم و همین بود و بس. چون طرفدار آمریکا بود یا وابسته به آمریکا بود، ما وظیفه‌مون یکی بود. ولی امروز وظیفه من دوگانه شده. در واقع ما هم میخوایم ایرانو حفظ بکنیم از حمله نظامی و غیر نظامی آمریکا یا از هر نوع مداخله آمریکا در امور داخلی مردم ایران از یه طرف، از طرف دیگه ما مسئله من جمهوری اسلامیه. یعنی این در واقع دو چالشه. زمان شاه اینجوری نبوده و ما یک چالش داشتیم که خیلی منسجم بوده، رژیم شاه بوده و شاه هم وابسته به آمریکا بوده. ولی امروز این شکلش وجود نداره. ما در این حال که نباید بذاریم این اپوزیسیون به اصطلاح و باید این اپوزیسیون افشا بکنیم، در این حال باید دقیقاً جمهوری اسلامی رو که میزنیم به مردم ایران رو نذاریم که گول فریب آمریکا رو بخورن.
کاملا
فریب به اسلام ماهیت آمریکا و وعده های دموکراسی آمریکایی را ما باید از سر مردم بیرون بیاوریم.